خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با این آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، از فخر رازی ما عبارتی را آوردیم. حالا بخشش که در رابطه با همون شأن نزول آیه بود ما با اینها کار نداشتیم، ولی آنچه که مهم بود برای ما این بود که من لم یرض به حکم الرسول لا یکون مؤمنن. خب این یه مقداری عبارت برای شما عرض کنم جالبی هست که ایشون به صراحت میگن برای شما من لم یرض به حکم رسول لم یکون مؤمنن. خب این خیلی جالب هست که ایشون با این تعبیر من لم یرض به حکم رسول لا یکون مؤمنن، این من لم یرض به حکم رسول لا یکون مؤمنن آی فخر رازی مطلق هست یا نه مقید هست؟ بعد ایشون میگه کسانی که تمسک میکنن به این آیه، اینکه لا سبیل الا معرفت الله الا به ارشاد نبی المعصوم، حرف خیلی خوبیه. کسی بخواد خدا را بشناسد باید به ارشاد نبی معصوم باشد. بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله. لا يحصل لهم الايمان الا بان يستعينوا بحكم الرسول في كل ما اختلفوا فيه، در تمام مواردی که مسلمان ها اختلاف دارند باید تابع حکم پیغمبر باشند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیئین تردوه الالله و الرسول. این دیگه شک شبهی درش نیست. ولی آیا بعد از رحلت نبی مکرم اختلافی که داشتند صحابه رفتن سراغ سنت پیغمبر آقای فخر رازی، یا نه آمدن سنت پیغمبر رو آتش زدند و گفتن بیننا و بینکم کتاب الله، به هیچ وجهی لا تحدثوا عن رسول الله شیئا، این رو جواب بدید آقای فخر رازی. بعد ایشون میگه مردم مسلمان ها در رابطه با صفات خدا و غیره اختلاف دارند. چطور شد آقای فخر رازی در صفات خدا اختلاف دارند، در قدری و جبری بودن امثال اینها باید بریم سراغ پیغمبر، ولی در بحث امامت که به تعبیر شهرستانی ما سل سیف مثل ما سل فی الامامه، قتالی و کشت کشتاری در تاریخ به اندازه امامت در هیچ امری نبوده، چرا در اونجا این بحث رو مطرح نمی کنید شما؟ عقول اکثر الخلق ناقصه، اکثر خلائق عقلشون ناقصه، حقایق رو نمی فهمن. عقل پیغمبر معصومه. خب عقل پیغمبر معصوم هست، عقل پیغمبر معصوم کامل هست. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شما خودت در اولی الامر میگی شکی نیست که از اطلاق آیه ما میفهمیم که اولی الامر باید معصوم باشند. خب اگر اولی الامر معصوم هستند چرا بلا فاصله برمیگردی میگی حالا چون ابوبکر و عمر معصوم نبودن ما باید از ظاهر آیه دست برداریم؟ آیا جوابی هم برای فردای قیامت دارید یا ندارید؟ الا ای حالن. بعد نکته بعدی که میگه اونها که در زمان پیغمبر بودند، اینها آدمهای قاطعی بودند، یقیندار بودند، کامل ایمان بودند، کامل معرفه بودند. خوب اینهایی که در زمان پیغمبر بودند، بس اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، مالی کی هست؟ این منافقینی که در اطراف پیغمبر بودند، به طور که پیغمبرم اونها را نمیشناخت. و حولکم من الاعراب منافقین، حتی تو هم نمیشناسی اونها را. یعنی اینها همه صحابی بودند دیگه، اینا جازم و تیقن کامل الایمان و المعرفه بودند. اونهایی که در قضایای مختلف در برابر رسول اکرم ایستادند، مقاومت کردند، به پیغمبر اهانت کردند. آقای فخر رازی، آیا اینها جازم متیقن کامل الایمان و المعرفه بودند؟ خب این برای شما عرض کنم، من فقط یک نمونه‌ای برای شما عرض کنم برای عزیزان. بله عزیزان ببینند، در جنگ احد آقای فخر رازی، این دیگه صحیح بخاری جلد 4 صفحه 26 حدیث 30-39، چرا سپاه اسلام شکست خوردند؟ 71-72 نفر از یاران پیغمبر به شهادت رسیدند. برای ابن عازب میگه پیغمبر اکرم اون 50 نفر رو به سرکردگی عبدالله جبیر گفت شما اون بالای کوه بمانید، اگر دیدید پرندگان ما را هم خوردند از جاتون تکان نخورید. همین که دیدند مسلمان ها دارن پیروز میشن، به هوای قنا جمع کردن قنایم همه ریختند. پیغمبر اکرم فرمود انی اعتذر الیکم مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه. آیا اینا جازم متیقن بودن آقای فخر رازی؟ در حدیبیه، این دیگه آقای ابن تیمیه است، منهاج السنه جلد 4 صفحه 315، پیغمبر اکرم فرمود که برای شما عرض کنم قربانی هاتون رو بکشید، سرتون رو بتراشید. فلم یقم احد، یک نفر به حرف پیغمبر گوش نکردن. فدخل مغضبن على ام سلمه فقالت من اغضبك؟ اغضبه الله. چه کسی تو را به غضب آورد؟ خدا او را به غضب کند. مالی لا اغضب و انا آمر بالامر فلا یطمئن، دستور میدم و مسلمان ها و صحابه به حرف من گوش نمیدن. آیا اینها جازم بودن؟ آیا نسبت به اینهایی که در برابر پیامبر ایستادند، آیا فخر رازی شما هم می‌فرمایید بر اینکه هر کس مخالفت کند با پیغمبر از اسلام از ایمان بیرون هست یا نه؟ در قضیه برایشان سال فتح مکه در ماه رمضان بود، پیغمبر اکرم وقتی رفتن به حد ترخص رسیدن فرمود که روزتون رو بشکنید، دیگه ما مسافر هستیم. خب یک نفر به حرف پیغمبر گوش نکرد. از اون طرف فرمود اولائک الاساد، اینا اسیانگرن، اینا اسیانگرن. خب اینا چیکار کنیم ما آقای فخر رازی؟ خب ببینید، یک مورد دو مورد که نیست. در قضیه حجت الوداع پیغمبر فرمود از احرام بیایید بیرون، شروع کردن مسخره کردن. امرنا ان نفضی الی نسائنا، یعنی از محرمات احرام، از اون 27-28 فقط یک دونه براشون بوده، نزدیکی با همسرانشون. بله پیغمبر به ما میگه برید با زنانتون هم بستر بشید. من عوض میخوام فنعتی عرفه تکتر مذاکر نلمنی. بعد جابر میگه که انی انظر الى قوله بیده یحرفها. خب اینا رو چکار کنیم ما؟ خب وقتی میاد پیش عایشه و هو غضبان، عایشه میگه من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار، حضرت وما شعرت انی امرت الناس بامر فاذاهم یترددون. امثال اینها ما زیاد داریم که در عصر خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها در برابر پیغمبر ایستادند. خب ان الذين كانوا في زمان رسول كانوا جازمين متيقنين كامل الايمان والمعرفه. این حرف حرف بی اساسی است که آقای فخر رازی دارد مطرح میکنه. بعد ایشون میاد میگه که رضایت به حکم رسول باید باطنی و ظاهری باشد، ظاهری به درد نمیخوره. بعد تا رسیدیم به اینجا، دلت الآیه علی ان الانبیاء علیهم السلام معصومون عن الخطا فی الفتوا و فی الاحکام. انبیاء علیهم السلام معصوم هستند هم از خطا در فتوا و هم در احکام. خب آقای فخر رازی و ما ینتگو عن الهوا این هو الا وحی یوها، این فتواست. آیا رسول اکرم تا به حال فرموده که آقا اینی که من دارم میگم این فتوای خودم هست یا نه؟ حضرت فرمودن من هر چه بیان میکنم از این زبان من جز حق چیز دیگری بیرون نمیاد. و خود ابن حجر و دیگران همه دارن که پیغمبر در مرض، در حال صحت، در غضب، در حال عادی جز حق از زبانش بیرون نمیاد. بعد میگه چرا اینها معصوم هستن از خطا؟ چون خدای عالم واجب کرده که ما در برابر حکم انبیا چکار کنیم؟ تسلیم باشیم. و ذالک ینفی صدور الخطأ عنهم. بعد ایشون یه بحث دیگری هم اینجا مطرح میکنه، این عزیزان دقت کنن، خوب دقت کنن دوستان. فهذا یدل الا ان قوله اف الله عنک لما اذنت لهم، آمده دچار پارادوکس شده. از اون طرف میگه معصومون عن الخطا، از این طرف گیر کرده. در توبه آیه 43 میگه خدای عالم اف الله عنک لما اذنت، خدا از سر تفسیرات گذشت به این صحابه یا منافقین اجازه دادی که در خانه هاشون باشن. و اینکه فتوای پیغمبر در اسرای بدر و همچنین لما تحرم ما احل الله لک قوله عبس و تولا. بعد میگه کل ذالک محمول علی الوجوه التی لخصناها فی هذا الکتاب. تمام این مواردی که نسبت به رسول اکرم آمده که به ظاهر خطای پیغمبر حداقل رو نشان میدهد و نستجیر بالله اشتباه پیغمبر رو نشان میدهد، ما اون وجوهی که در این کتاب آورده ایم و تلخیص کرده ایم بو باید حمل بشه. خب این رو ایشون در تفسیر کبیرشون جلد ده صفحه 127 تا 132 دارد. اما در رابطه با این آیات عزیزان دقت کنند، من تمام مواردی کهشون در این زمینه بوده جستجو کردم. ایشون در جلد 3 صفحه 11 میگه در رابطه با اسرای بدر، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. پیغمبر نمیتونه اسرا را، اسیرها را در اختیار قرار بگیرد. انفال 67. فلولا انه اخطا فی هذه الحکومه و الا لما اوتب، اگر نه این بود که حضرت در این قضاوتشون دچار خطا شدند، خدای عالم او را مورد عتاب قرار نمی داد. و ثالثها، سومین مورد، عفل الله عن کلمه از انتلهم. بعد میگی والجواب عن الکل انا نحمله علی ترک الاولا. اینجا پیغمبر ترک اولا کرده، یعنی بهتر بود که نسبت به اسارای بدر همچی چیزی نداشته باشد و اولا این بود که خلاصه اونها اذن نداده باشد. ایشون در جلد 3 صفحه 11 اینه داره، در جلد 8 صفحه 149 ازان خوب دقت کنن. قال تعالی لمحمد علیه الصلاه و السلام صلی الله علیه و آله عفا الله عنك لما اذنت لهم، توبه 43، فلولا ذلك الاذن بالناس لم يقل لما اذنت لهم. اگر چنانچه این پیغمبر به صراحت به اینها اذن نداده بود، خدا که نمی گفت لما اذنت. فدل على انه كان بالاجتهاد. رسول اکرم در اینجا خودش اجتهاد کرده، در اجتهادش خطا کرده. جلد 8 صفحه 149. در جلد 16 صفحه 74 میگه لا نسلم ان قوله عفا الله عنك یوجب الذنب. قبول نداریم که این عفا الله عنه یعنی پیغمبر دچار گناه شده بود. ولما لا يجوز ان يقال ان ذلك يدل على مبالغه الله في تعظيمه و توقيره. چرا گفته نشه این عفا الله عنه دلالت میکند بر مبالغه خدا در تعظیم و توقیر و تکریم پیغمبر. کما یقول الرجل لغیره اذا کان معظما عنده عفا الله عنك ما صنعت فی امری و رضی الله عنك. شما اگر یک آدم بزرگواری چیزی در حق شما می کند، شما میگی آقا انشاءالله خدا مورد رحمتت قرار بدهد، خدا از تو راضی باشد. ببینید عزیزان خوب دقت کنند، میگه عفا الله عنك ما صنعت فی امری. ما صنعت فی امری، آیا کار خوب کرده؟ یعنی ما معمولا میگیم آقا خدا انشالله به شما عنایت کند، توفیق بده، مورد رحمتش قرار بده. خب اینها را در جایی انجام دیم یه کار خیری انجام داده باشه در حق ما، نه یه کار بدی انجام داده باشه. در جایی که کار بد انجام بدهد، معمولا این تعابیر به عنوان تعظیم و توقیر نمیاد. خب وافاک الله ما عرفت حقی فلا یکون غرزه و غرزتا من هدلا مزید تبجیل و تعظیم. میگه اینها کلن دنبال این هست که این که میگه خدا انشاءالله عافیت به تو بدهد، برایش ما عرفت حقی، حق من رو نشناختی تو. اینجا میگه فلا یکون غرزتن، این مراد این نیست که بیاد طرف را مورد تعرض قرار بدهد. غرض این از این کلام مزید تبجیل و تعظیم هست. خدا از سر تقصیرات تو بگذرد، حق من رو نشناختی. حالا این دیگه چی هست ما نمیدانیم. بعد میگه علی ابن جهم وقتی متوکل او را نفی بلد کرد، بهش گفت عفا الله عنك الله حرمتا تعود بعفوك ان ابعدا. این هم در جلد 16 صفحه 74. در همین جلد صفحه 214 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. جواب من وجوه انه صدر عن النبي شيء من باب ترک الافضل و هو المشار الی بقولی عفا الله عنك لما اذنت. خب آیا ترک افضل هست یا مبالغه در تعظیم هست؟ حالا ما سر در نیاوردیم از این حرفاییشون. باز در جلد 25 صفحه 35 داره اول انبیا فإن ترک الافضل منهم کسیات من غیره. انبیا در یک مرتبه‌ای هستند، ترک افضل از اینها مثل سیئه از دیگران هست. ولذا فرمود افالله عنک لما اذنت لهم، اینجا دیگه ترک افضل کرده پیغمبر. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون به این آیات که میرسه مثلا افالله عنک لما اذنت لهم می فرماید الجمله الاولى دعاء للنبی سازم بالعف. در حقیقت خدای عالم اینجا رسول اکرم را دعا کرده با کلمه عف، عف الله عنک، خدا از تو بگذرد. نظیر بلایش را عرض کنم دعا علال انسان بالقتل، قتل الانسان ما اکفره، کشته باد انسان، مرگ بر آدمی که چقدر ناسپاس هست. خب در اینجا در حقیقت یک نفرینیه و همچنین قوله فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد که چگونه طراحی می کند، که در رابطه با این قتل کیف قدر میگن ولید ابن مغیره بود که چیزی نسبت به پیغمبر علیه پیغمبر بگه و فکر کرد که آیا بگوید قرآن شعر هست، یا بگوید جادوگریست، یا بگه هذیانه، بگه از جنون هست، یا بگوید اسطوره و افسانه هست. بعد از همه فکرها رو که اندازه گیری کرد گفت قرآن سحری از کلام بشر هست، چون بین زن شوهر و پدر فرزند جدایی میندازه، زن مسلمان میشه، مرد کافر هست، از او جدا میشه، پدر کافر هست، فرزندش مسلمان میشه. در اینجا میگه فقتل کیف قدر، مرد بر این باد که چگونه داره طراحی میکنه. قاتلهم الله انا یوفکون، خدا بکشدشون، چگونه از حق منحرفشون میکنه. میگه والجمله متعلقتون به قولی لما از انتلهم ای فی التخلف و القعود و لما کان الاستفهام للانکار او ابی توبیخ کان معنا کان ینبغی ان لا تعزن لهم فی التخلف و القعود. بهتر این بود که رسول اکرم به اینها اذن ندهد که از سپاه تخلف کنند و در خونه هاشون بنشینند. فرمایش های طباطبایی البته از این که در آخر میگه کان ینبغی ان لا تعزن لهم که بحث ترک اولا هست، خب فرمایششون کاملا قبول هست، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. ولی این که ما بگیم دعاء للنبی بالعف نظیر دعاء للانسان، خب اینجا همه مثال هایی که ایشون آورده نفرین هست. در اینجا آیه طلب عفو برای، یعنی خدای عالم میگه خدا از تو بگذرد، لما از انت لهم. ببینید اینا یه مقداری افالله عنک با قتل الانسان قاتلهم الله با هم دیگر نمی سازه. قتل الانسان ما اکفره در مقام ذمه، در مقام توبیخه. آیا عفالله عنک برای شما عرض کنم دعا اون لنبی اون طرف رو شما تا یک دو تا سه تا آیهی می آوردید که در اون آیات در برابر مثلا یک ترک اولا یا مرتکب خطا خدای عالم اونجا هم گفته غفر الله لکم یغفر الله لکم، امثال این قضایا می آمد. اینجا ما به ذهنمون می رسد که این فرمایش علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، تشبیه عفالله با قتل الانسان ما اکفره، به هیچ وجه نمی سازد. عفالله عنه و ده ها آیه ما داریم در قرآن در رابطه با حضرت آدم، در رابطه با خود رسول اکرم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خب اونجا چی میخوام بگیم ما؟ اینا همه همون چیزیست که بزرگان ما هم دارن و ترک اولا هست. حسنات الابرار، سیئات المقربین. امثال ماها وقتی فرزندمون رو بغلمون میگیریم، میبوسیم، احترام میکنیم، نازش میدیم، برای ما حسنه هست. نمیدونم من قبل ولده و نمیدونم چندین حسنه دارد، ولی امام معصوم فرزندش که میبوسه همین یک لحظه از خدا غافل میشود، این رو برای خودش گناه میشماره. اینی که برای من حسنه هست برای معصوم میشه سیئه. یا تعبیری که خدا بیامرزه آیت الله شهاب آبادی که ما خدمتشون بودیم، این عبارت رو از آقای امام صادق سلام الله علیه نقل میکرد: العارف شخصه مع الناس و قلبه مع الله. عارف همواره جسمش با مردم هست ولی قلبش با خداست. بله، لو غفل عنه طرفت عین لمات شوقان. اگر یک لحظه از خدای عالم غفلت کند، این خلاصه از شوق میخواد جان بدهد. یعنی این که چرا از خدا یک لحظه غفلت پیدا کرد. پیغمبر اکرم بعد از سخنرانی که برای مردم میکرد 70 بار استغفار میکرد، که در این مثلا نیم ساعت یک ساعتی که برای مردم حرف زده توجه به مردم بود، اون حضور در محضر الهی را مثلا یه مقداری درجهش پایین آمده. خب ببینید این مسائل هست. ما اگر این رو ملاک قرار بدیم در تمام آیاتی که نسبت به انبیا هست، خیلی بهتر هست که ما بیاییم و دچار اینطور مطالبی بشیم. اینها خلاصه بحثی بود که ما در رابطه با آقای فخر رازی داشتیم و فرمایش جناب طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774، ایشون هم میگه لا یؤمن احد حتی یحتم الرسول فی جمیع الامور. هیچ کدام از شما ایمان نیاورده مگر اینکه در برابر حکم پیغمبر فی جمیع الامور. بازم از ایشون هم همون سوالاتی که از فخر رازی داشتیم از ابن کثیر هم خواهیم داشت. حتی ایشون میگه در باطن هم اگر تسلیم حکم پیغمبر نباشن، در جمیع امور، یعنی در مسائل دینی، دنیوی، اخروی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، در همه جا پیغمبر اکرم فرمایش داشت، حکمی کرد، باید تابع رسول اکرم باشیم. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 349. آقای حقی که از معاصرین هستند، متوفای 1127، بله تقریبا معاصر علامه مجلسی اینها میشن، بگین آیات دلالت میکند من رد شیئا من اوامر الله و اوامر الرسول فهو خارج عن الاسلام. خیلی جالبه، این آقایان به قول لالایی خوبی بلدن ولی خوابشون نمیبرد. سواء رده من جهت شک او من جهت تمرد. از آقای حقی هم سوال میکنیم، رسول اکرم در قدیر در جمع 90 110 120 124 هزار مسلمان و صحابی، اون همه تاکید در خلافت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین داشت با عبارات مختلف، آیا اونهایی که سخن پیغمبر رو 70 روز ازش نگذشته بود، 75 روز نگذشته بود رد کردن، آیا اینها خارج عن الاسلام یا نه غیر خارج عن الاسلام؟ آیا اینی که حدیث حوض میگه ارتدوا علی اعقابهم قهقرا مصداق خارجون علی الاسلام نسبت به صحابه هست یا نه. بعد متاسفانه ایشون میاد در وسط دعوا نرخ تعیین میکنه و ذالک یوجب صحت ما ذهبت الصحابه الی من الحکم به ارتداد مانع الزکات و قتلهم و سبی ضراریهم. این که صحابه حکم کردن مانعین زکات مرتد هستند و دستور دادن اونها را برای شما عرض کنم بکشند و فرزندانشون را اسیر کنند، این مصداق همین آیه هست. خب چطور شد این صحابه‌ای که حکم کردن به ارتداد مانع زکات ولی اون دست صحابه‌ای که مخالفت کردن با اونها، مخالفت کردن با خلافت ابوبکر و خالفنا و خالفتنا الانصار و علی و زبیر و من معهما، آیا اینها ما ذهبت الصحابه الی نبوده؟ آیا ارتداد مانع زکات که خودش بخاری و دیگران دارند که اینا نماز می‌خوندند، حج می‌رفتند، دیگر واجبات را انجام می‌دادند، گفتن ما به ابوبکر زکات نمی‌دیم، نگفتن ما زکات نمی‌دیم. اینهایی که روی هوای نفس آمدن این کار رو کردن، آیا این واقعا امن الانصاف یبن الطلقا؟ بعدشون میگه متابعت پیغمبر فرضون اینون فی الفرائض العینیه و فرضون کفایتون فی الفروض علا سبیل الکفایه و واجبون فی الواجبات و سنتون فی السنن. چیزی که پیغمبر واجب کرده واجبات عینی باشه، واجبات کفایی باشد یا مستحبات باشد غیره، تمام اینها برای ما متابعتش واجب هست. مؤمن باید یتبع سنت الرسول و یجتنب عن کل ما هو بدعه و ضلاله و یصلح ظاهره بالشریعه و باطنه بالطریقه حتی ینال شفاعته. اینجا هم آمده بحث طریقت و سیر سلوک رو هم اینجا اون مسلک صوفیه داشته. کتاب روح البیان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 231. خدا انشاءالله بر همه عزیزان توفیق عنایت فرماید. بله، حالا بحث مانع زکات اینها انشاءالله برای جلسه بعد اگر شد من خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خدا انشاءالله بر همه عزیزان ما توفیق عنایت فرماید. خسته نباشید. عزکم الله. از همه عزیزان التماس دعا داریم. خدا حافظ همه بزرگواران.